امروز برگزاری ویژه برنامه‌های بزرگداشت یوم الله 12 فروردین در مساجد مصلاها و حسینی‌ها.
جاده‌های پرتردد در آخرین روزهای تعطیلات نوروزی. پلیس راهور، هموطنان زمان بازگشت از سفر را مدیریت کنند.
افزایش گرسنگی در میان فلسطینیان ساکن غزه. 2 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. فقط 3% از کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه می‌شود.
و طراحی و داخلی سازی دستگاه سرسیمزن خودکار، محصولی که در صنایع خودروسازی و برق با 1/4 قیمت نمونه های وارداتی کاربرد دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
موج بازگشت سفرهای نوروزی شروع شده. مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور پیش بینی کرده میزان آمد و شدها فردا سنگین باشد. از این رو توصیه کرده هموطنان زمان سفرهای برگشت را مدیریت کنند. سفرهایی که به گفته رئیس پلیس راه در 18 روز گذشته تا به امروز 698 فوتی و 18479 مصدوم داشته. به گفته سردار مؤمنی رئیس پلیس راه، در این مدت 574 فقره تصادف فوتی اتفاق افتاده که در 15 فقره آن بیش از 3 نفر جان باختند. همچنین طبق آمار وزارت راه و شهرسازی حدود 10 میلیون نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی سفر کردند. به طور میانگین روزانه 121 میلیون لیتر بنزین هم در روزهای نوروز مصرف شده که حدود 5% بیشتر از پارسال است.
مشهد بودیم، بعد رفتیم شمال، یه سرم زدیم و حالا میریم بریم به شهرم.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تعطیلات نوروزی، موج بازگشت مسافران هم آغاز شده.
شمال بودیم و با کرج و تهران
سمت خانسار رفتیم، سمت اصفهان.
خوش گذشت؟
دست شما خالی
بود. جاده چطور بود؟
بعد نه با خوب.
جریمه که نشد؟
نه.
به گفته پلیس از ابتدای نوروز تا 12 فروردین ماه 453 میلیون تردد در جاده‌های کشور توسط دوربین‌های پلاک‌خوان ثبت شده.
موقع رانندگی چیا رو رعایت می‌کنی؟
رعایت حق تقدم و سرعت مجاز.
بستن کمربند ایمنی که 100% هستش، عرض خدمتتون که از موبایل استفاده نمی‌کنی. از سرعت مجاز رو رعایت می‌کنی و حفظ فاصله با ماشین جلوی.
من خودم راننده ماشین سنگین هستم. هر یک ساعتی توقف میکنم.
آقا میدین که سرنشینای پشتم باید کمربند ببندن؟
بله.
قانون هست که سرنشین پشتم، آقا شما هم باید حتما کمربندتون رو ببندید.
میبندن.
بر اساس اعلام پلیس راهور، از 24 اسفند ماه یعنی آغاز سفرهای نوروزی تا به امروز 12 فروردین ماه 698 نفر از مسافران در تصادفات جاده‌ای و شهری جان باختند و 18479 نفر هم مصدوم شدند. سردار مؤمنی رئیس پلیس راه کشور:
ما 574 فقره تصادف فوتی داشتیم و ما بیشترین نگرانیمون هنگام موج بازگشت بحث خستگی و خواب‌آلودگی است. سال گذشته ما در طرح نوروز بیشترین جان باختگانمون رو در اول فروردین و 13 فروردین داشتیم، یعنی فردا. لذا این میطلبه که حتما هموطن عزیز مراعات بیشتری رو بکنن تا انشاءالله صحیح و سالم به مقصد برسن.
سرعت و سبقت غیر مجاز، خواب‌آلودگی و خستگی از عوامل مهم تصادفات نوروز امسال بوده. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اعلام شد فوت 698 نفر و مصدومیت 18479 نفر در تصادفات 18 روز گذشته. پلیس راه کشور هم اعلام کرده 574 فقره تصادف فوتی اتفاق افتاده که در 15 فقره آن بیش از 3 نفر جان خود را از دست دادند. اما برای با خبر شدن از وضع راه‌های کشور هم اکنون گفتگو میکنم با جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور. جناب سرهنگ محبی سلام بر شما، خدا قوت. با توجه به بازگشت مسافران از وضع راه‌های کشور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو. خب با توجه این که به پایان تعطیلات سفرهای ایام نوروزی میرسیم، به همین خاطر امروز هم ترافیک پرحجمی در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور در حال تردد هست. خب برای محورهای شمالی با توجه به اینکه به علت ظرفیت محدود جاده ها امروز هم محدودیت یک طرفه شدن شمال به جنوب در محور چارلوت و آزادراه تهران شمال اجرا کردیم، از ساعت 10 صبح امروز محور چارلوت به یک طرف بشده شمال به جنوب جهت تخلیه بار ترافیکی. محور حراز هم به صورت نقطه‌ای شمال به جنوب محدودیت ترافیکی اجرا خواهد شد. سایر محورها از ترافیک پرحجم و روان برخوردارند. خب همونطوری که عزیزانم صحبت میکردن از مسافرین بود،
بله،
اظهار رضایت میکردن با توجه به تدابیری که امسال توسط سردار ریاست محترم پلیس راهبر فراجا اندیشیده شد. سعی بر این بود که مسافرین در کمترین زمان در کمترین ترافیک به شهری که میخوان سفر کنن برسن. برای بازگشت هم چنین تدابیری اندیشیده شده، انشالله هرچه سریع به مقصدشون برسن. ازا ما توصیه میکنیم با مسافرین عزیز برای رسیدن به مقصد عجله و شتاب نکنند. 2 تا 3 برابر زمان عادی برای بازگشت وقت در نظر بگیرند. استراحت‌های به موقع در طول سفر، چون تجارب سالهای قبل نشون میده مخصوصا سال گذشته بیشترین تصادفات واژگونی ما در زمان بازگشت از سفر اتفاق افتاده، به دلیل اینکه بالاخره عزیزان خسته بودن و سعی کنن بازگشت سفر هم موکول به روزهای پایانی تعطیلات نکنن و اول روز ابتدای روز سفرشون رو آغاز کنن و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمنی را برای خودشان و سایر عزیزان به ارمغان بیاورن. در پایان سفر ایمنی را برای همه عزیزان از درگاه خداوند منان خواهان و خواستارم.
ممنونم جناب سرهنگ محبی، جانشین رئیس پلیس راه کشور.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد مراسم بزرگداشت روز جمهوری اسلامی امشب همزمان با مراسم دومین شب قدر و شب شهادت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در مساجد مصلاها، حسینیه ها و بقاع متبرکه برگزار می شود. در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است این مراسم در تهران از ساعت 23 امشب در جوار مرقد امام خمینی رحمت الله علیه و با سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت‌های مستبد، موروثی و نظام‌های سلطنتی بعد از 2500 سال به پایان راه خود می‌رسند. اما روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بحث مهمی در محافل عمومی و مطبوعات شکل گرفت و آن اینکه نوع نظام حکومتی جایگزین چه خواهد بود. در این شرایط همه نگاه‌ها به ایشان است
و به مجرد اینکه اون نظام به هم بخوره جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام.
با پیگیری های امام خمینی ستاد رفراندوم در 20 اسفند ماه 57 در وزارت کشور تشکیل شد.
ملاحظه فرمید این کارت از 3 قسمت تشکیل شده، برگه رفراندوم که تا میشه به این کرد. این 2 قسمت رو شما دریافت میکنید، یکی با رنگ سبز نوشته شده همون جمله و زیرش درشت آری.
یاران امام و اعضای شورای انقلاب نیز توضیحاتی را درباره نظام جمهوری اسلامی به مردم ارائه کردند.
ما مردم میگیم به نظر ما این طور میاد که اکثریت یا عده زیادی از ملت ما خواستار حکومتی است که سلطنت و سلطان توش نباشه، یعنی جمهوری، و متعهد باشه در برابر اسلام، یعنی جمهوری اسلامی. به نظر این طور میاد، ولی ما میخوایم این چیزی رو که به نظرمون میاد به رأی بگذاریم.
در نهایت رفراندوم در 10 فروردین 58 از ساعت ابتدای صبح آغاز شد و با استقبال گسترده مردم در شهرها و روستاهای کشور مواجه شد.
من به جمهوری اسلامی رأی دادم. من 22 سال خارج از مملکت بودم. حالا اینقدر حس می‌کردم این مملکت الان مال خودمه.
بیش از 98% از واجدین شرایط برای رأی دادن در نظرخواهی شرکت کردند و بیش از 97% از آنها به جمهوری اسلامی پاسخ عالی دادند.
با برگزاری این رفراندوم و رأی حدود 98% مردم به جمهوری اسلامی، نخستین سنگ بنای مردم سالاری در ایران گذاشته شد.
دهمین رویداد تکریم پرچم همزمان با 12 فروردین روز جمهوری اسلامی در منطقه گردشگری عباس‌آباد تهران برگزار شد. در این رویداد که ده‌ها سفیر خارجی و مهمانانی از کشورهای مختلف حضور داشتند، بلندترین و سنگین‌ترین پرچم کشور به ارتفاع 150 متر و وزن 300 کیلوگرم با ابعاد 22 در 46 متر معادل 1012 متر مربع در منطقه گردشگری عباس‌آباد تهران به اهتزاز درآمد.
رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست جمهوری گفت شرکت‌های دانش‌بنیان به شرط تأمین مالی می‌توانند در 3 حوزه توسعه فناوری، مطالبه‌گری و ارائه مدل‌های حکمرانی به افزایش بهره‌وری کمک کنند. آقای فرج اللهی:
شرکت های دانشمندان از لحاظ انگیزه و دانش کاملا توانمندن. چه چیزی مانع ورود میشه؟ انگیزه های مالی است. اگر ما مدل های مالی خوبی، بیشترینش همینه دقیقا، اگر ما انگیزه های مالی برای شرکت های دانشمندان طراحی بکنیم، شرکت های دانشمندان قویا تو این حوزه ورود میکنن. اما یک مانع دیگری هم داریم و اون تأمین مالی است. ما در حوزه بهره‌وری اگر بخوایم ارتقا در حوزه بهره‌وری داشته باشیم، در صنایعمون، در معادنمون، در کشاورزیمون، یکی از چالش‌های اصلی تأمین مالی است. مثلا شما میرید در نیروگاه‌های برق ما، خب بهره‌وری پایینه. ما میگیم آقای نیروگاه رامین شما باید مثلا در زمینه خنک‌کاری ارتقای بهره‌وری بدهی. خب اون میگه من میلیون‌ها دلار پول میخوام که این اتفاق بیفته. حالا چیکار کنیم که تأمین مالی اتفاق بیفته؟ اون مدل‌های مالی است که گفتم.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند دستگاه سرسیمزن خودکار را طراحی و داخلی سازی کنند. محصولی کاربردی در صنایعی چون خودروسازی، کابل برق و لوازم خانگی که با 1/4 قیمت نمونه های وارداتی عرضه می شود.
اتصال کوتاه برق، آسیب به تجهیزات برقی و حتی آتش سوزی حوادثی است که به دلیل استفاده نکردن از قطعه کوچک به نام سرسیم در سیمکشی ساختمان ها و تجهیزات برقی رخ می دهد. با وجود الزام استفاده از این قطعه برای سیم های رشته ای در مقررات ملی ساختمان و استانداردهای صنعتی، اما نصب دستی آن در تعداد زیاد و مقیاس های صنعتی موجب صرف وقت، نیروی انسانی و افزایش هزینه است. موضوعی که متخصصان شرکت فناور را بران داشت تا دستگاه سرسیمزن خودکار را تولید کند. محصولی که در صنایع مختلفی مانند صنعت لوازم خانگی کاربرد دارد. علی اکبری، مسئول فنی شرکت فناور:
برای صنایع تابلو برقسازی، صنایع خودرویی، صنایع لوازم خانگی، کسایی که کار فراوری سیم و کابل رو انجام میدن، این دستگاه به دردشون میخوره. به صورت اتوماتیک کار انجام میده. سرعت دستگاه بسیار بالاست و تو هر 3 ثانیه میتونه سرسیم بزنه.
تعداد قطعات زیاد و در این حال دقیق این دستگاه، ضمانت و خدمات پس از فروش را به موضوعی مهم برای مشتریان این محصول تبدیل کرده است. دبیرزاده، مدیر عامل شرکت فناور:
این دستگاه بالای 1300 تا قطعه داره که خدمات پس از فروشش بسیار مهمه برای کارخونه ها. یعنی اون قطعه نباشه طبیعتاً اون خط میخوابه. ضمن اینکه این محصول 1 سال گارانتی داره و داخل کشور ما خدمات پس از فروشش رو که نمونه‌های اروپایی نمیتونن بدن، ما میتونیم این کار رو داشته باشیم و 10 سال خدمات پس از فروشش رو داشته باشیم.
محصول این شرکت دانش‌بنیان با 1/4 قیمت نمونه‌های مشابه آلمانی در دسترس صنعتگران ایرانی است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک کودک 10 ساله و یک بانوی 25 ساله فلسطینی بر اثر گرسنگی در بیمارستان کمالدوان شهر غزه به شهادت رسیدند. تا کنون حدود 30 نفر در بیمارستان‌های شمال نوار غزه بر اثر گرسنگی شهید شدند. با این حال مرکز اطلاع رسانی دولت در غزه اعلام کرده چندین برابر بیشتر از این تعداد در خارج از بیمارستان‌ها بر اثر گرسنگی جان دادند. رژیم صهیونیستی همچنان از ارسال کمک‌ها به مناطق شمالی نوار غزه ممانعت می‌کند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده فقط 3% از کمک‌های بشر دوستانه‌ای که وارد نوار غزه می‌شود به شمال این منطقه می‌رسد. بر اساس این گزارش اوضاع در دیگر مناطق هم بحرانی است و کمک‌هایی که اجازه ورود به نوار غزه را می‌گیرد فقط جوابگوی 1/4 جمعیت آن است. اوضاع بهداشتی و آب آشامیدنی هم در شرایط بحرانی قرار گرفته. بمباران مناطق مختلف نوار غزه نیز همچنان ادامه دارد. صبح امروز در حملات هوایی به شرق خان یونس 11 نفر و در حمله به اردوگاه المغازی 3 فلسطینی به شهادت رسیدند. پهپادهای رژیم صهیونیستی هم منازل مسکونی را در دیرالبلح هدف حمله قرار دادند.
حامیان فلسطین در کشورهای مختلف به مناسبت روز زمین در فلسطین در حمایت از نوار غزه تظاهرات کردند. 30 مارس در تقویم روز زمین نامیده شده است. زمینی که دهه هاست صهیونیستا آن را غصب کردند. به همین مناسبت مردم در شهرهای آمستردام هلند، کوپنهاگ دانمارک، هلسینگبوری سوئد و میلان ایتالیا بر همبستگی با مردم غزه تاکید کردند. شهرهای فرانسه به ویژه پاریس هم به همین مناسبت شاهد برپایی تظاهرات ضد صهیونیستی بود. گزارش قتل حدود 14,000 کودک فلسطینی در غزه هم پدران و مادران را در انگلیس با فرزندان خود به میدان مخالفت با رژیم صهیونیستی کشاند. اما در آلمان پلیس این کشور به فعالان حامی فلسطین که برای اعلام حمایت از مردم غزه در ایستگاه راه آهن برلین تحصن کرده بودند حمله و شماری از آنها را بازداشت کرد. در واشنگتن هم حامیان فلسطین ادامه کمک‌های آمریکا به رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. شهر اگادیر در جنوب مغرب هم شاهد تظاهرات گسترده در حمایت از مردم فلسطین بود. نیروهای امنیتی مغرب به مقابله با تظاهرکنندگان پرداختند و آنها را سرکوب کردند. هزاران اردنی هم با سر دادن شعار لبیک یا اقصا توقف تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها را خواستار شدند. مردم عراق در میدان تحریر بغداد در حمایت از فرمانده گردان‌های قسام و ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح برای ارسال کمک به نوار غزه شعار دادند. کشورهای عمان، تونس و لبنان هم شاهد برگزاری تجمعات مشابهی بود.
منابع امنیتی مصر از آغاز دور جدیدی از مذاکرات غیر مستقیم آتش‌بس و تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی از امروز در قاهره خبر دادند. رسانه‌های عبری هم گزارش دادند که یک هیئت اسرائیلی برای شرکت در مذاکرات به قاهره سفر کرده است. دور جدید مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که فشارها بر نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای انعطاف در مذاکرات افزایش یافته. بر اساس گزارش کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، نتانیاهو از سوی اعضای حزب خودش هم تحت فشار قرار گرفته و همه اعضای کابینه از حزب لیکود به جز گالانت وزیر جنگ نشان دادن انعطاف در مذاکرات را خواستار شدند. پیش از این فرماندهان عالی رتبه ارتش رژیم صهیونیستی و همچنین سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این رژیم موسوم به شاباک هم عقب نشینی از برخی از مواضع در مذاکرات تبادل اسرا را خواستار شده بودند.
رأی‌گیری انتخابات محلی در 32 استان ترکیه برای انتخاب شهرداران، اعضای شوراهای شهر و مدیران محلی آغاز شده است. در این انتخابات بیش از 61 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند و نامزدهای 36 حزب برای تصاحب قدرت با یکدیگر در حال رقابتند. رقابت اصلی در شهرهای بزرگی مانند استانبول، آنکارا، آنتالیا، آدانا و مرسین است که در انتخابات 2019 میلادی حزب جمهوری خلق توانست نامزدهای حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را شکست دهد.
مهلت ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 تا پنج شنبه 16 فروردین تمدید شد. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت آن دست از متقاضیانی که قبلاً ثبت نام کردند و یا متقاضی رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند می‌توانند در صورت تمایل اطلاعات خود را ویرایش و یا ثبت نام کنند. به گفته آقای پورعباس تاکنون بیش از 570 هزار داوطلب برای شرکت در نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 ثبت نام کردند. نوبت دوم آزمون سراسری سال 403 پنج شنبه و جمعه هفتم و هشتم تیر برگزار می شود.
غرفه ستاد ملی جمعیت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با بخش‌های مختلفی از جمله مشاوره‌های قانون جوانی جمعیت، مشاوره پزشکی و کتب مرتبط با جمعیت و فرزندآوری برپاست. این غرفه برای پاسخ به پرسش‌های خانواده‌ها درباره جمعیت، سقط جنین، باروری سالم و اجرای هرچه بهتر قانون جوانی جمعیت دایر شده است.
قرآن یه آیه داریم میگه یادتون نره از کنتم قلیل فکثرکم، یادتون باشه که شما آمالتون قلیل کم بود، من آمال شما رو زیاد کردم. پس جمعیت انبوه افتخاره.
فرزندآوری و فرزندپروری به عنوان یکی از آموزه‌های قرآن کریم مبنای تشکیل غرفه ستاد ملی جمعیت است در 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن. غرفه با کاربری های مختلف. قدیری مسئول غرفه ستاد ملی جمعیت در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم:
مشاوره قانون جوانی جمعیت رو داریم که مراجعین میتونن سوالات خودشون رو در حوزه قانون جوانی جمعیت از مشاورین ما بپرسن و عرض شود که مشاورین ما راهنماییشون میکنن.
مشاوره پزشکی و باروری سالم، ساماندهی و ثبت نام کنشگران حوزه خانواده و فرزندآوری، معرفی محصولات و کتب جمعیت و ثبت نام دومین جایزه ملی جمعیت هم از دیگر بخش های این غرفه است. مسئولین نهادهای مختلف هم گاهی به این غرفه سر می‌زنند و از برنامه‌ها، عملکردها و پیشنهادهایشان می‌گویند. جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
تلاش میشه که به اصطلاح این فرهنگ در جامعه نهادینه بشه که اون نطفه‌ای که داره سفت میشه در حقیقت یک شی نیست، شیپنداری نشه، بلکه یک انسان بالقوه است که حق حیات داره و میتونه از این حیاتش بهره‌مند بشه. کسانی هم که در فضای مجازی دارن تبلیغ میکنن، اینها رو قوه قضاییه موظف شده که رصد بکنه. ما هم داریم رصد میکنیم، شناسایی میکنیم.
اختری مشاور امور بانوان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما باید طرحهای ازدواج آسان، طرحهای مشاوره خانواده رو داشته باشیم که ما بتونیم در واقع اون ازدواج رو شکل بدیم، اون تشکیل خانواده صورت بگیره. بعد پس از اون مرحله بعدی مرحله فرزندآوریه که باید تمام دستگاه دست به دست هم بدن و از این مسئله حمایت کنند.
قدیری مسئول غرفه ستاد ملی جمعیت در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم:
در این غرفه نشست‌های تخصصی با حضور مجموعه‌های مردمی و مسئولین مربوطه در حوزه طرح جوانی جمعیت در دستگاه‌ها و عرض شود نهادهای دولتی و حاکمیتی رو داریم که همه روزه اینجا مسئولین و مجموعه ها برنامه ضبط میکنیم و این برنامه از بستر پلتفرم تلویزیون و فضای مجازی منتشر میشه.
غرفه ستاد ملی جمعیت در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم تا 14 فروردین ماه میزبان علاقمندان خواهد بود. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اعلام کرد بیش از 1500 واحد گشت در روز طبیعت با حضور در تفرجگاه ها از منابع طبیعی محافظت خواهند کرد. سرهنگ علی ملکی آهنگران گفت در برخی استان ها دوربین های نظارتی 50 تا 60 کیلومتر اطراف تفرجگاه ها را پایش می کنند. فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از مردم خواست در صورت مشاهده هر تخلفی در عرصه های منابع طبیعی با سامانه های 139 و 1504 تماس بگیرند.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از دامنه‌های زاگرس و مرکز کشور در 24 ساعت آینده بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. در ارتفاعات البرز و بخشهایی از شمال شرق کشور هم احتمال وقوع رگبار و رعد و برق وجود دارد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
در 24 ساعت گذشته سردترین نقطه کشورمون قاملو در استان کردستان بوده با حداقل دمای 5 درجه زیر صفر و بین مراکز استانها هم زنجان با حداقل دمای 1 درجه زیر صفر سردترین مرکز استان بوده. نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که برای امروز و فردا بارش‌هایی رو در بخش‌هایی از کشور داریم. در استان‌های حاشیه زاگرس بارش اتفاق می‌افته، از جمله در بخش‌هایی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مناطق شرقی استان خوزستان، بخش‌های جنوبی استان اصفهان، مناطقی از استان فارس، جنوب یزد و بخش‌هایی از استان کرمان بارش رو خواهیم داشت که در پاره‌ای از مناطق رگبارها همراه با رعد و برق هم خواهد بود. این بارندگی‌ها عمدتاً در ساعات بعد از ظهر و شب اتفاق میفته و به شکل موقتی هم خواهد بود. در بخشی از شمال شرق کشور هم استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین بخشی از ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی هم شرایط برای رگبار و رعد و برق مهیا هست.
آقای جعفر بیگلو و خبرهای ورزشی امروز.
تشکر میکنم از شما همکار گرامی. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر باشه. آقای رئیسی، رئیس جمهور و آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه قهرمانی تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در رقابت‌های جام آسیا رو تبریک گفتند. در پایان 12th دوره مسابقات هاکی روی یخ زنان آسیا و اقیانوسیه که با قهرمانی ایران در بیشکک قرقیزستان به پایان رسید، اصل حیدری از ایران با 11 امتیاز برترین بازیکن مسابقات لقب گرفت. فاطمه اسماعیلی و دیانا فرزامنیا از ایران با 10 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. در جدول برترین گل زنان نیز اصل حیدری با 8 گل در صدر قرار گرفت و بیانکا کوئواس از فیلیپین به همراه کیم از قرقیزستان با 7 گل دوم مشترک شدند. همچنین فرزامنیا از ایران با 7 پاس گل بهترین پاسور مسابقات شد. هفتمین دوره رقابت‌های بسکتبال سه نفره جام آسیا با صعود مقتدرانه تیم ایران به دیدار نهایی مسابقات پیگیری شد. در ادامه این مسابقات تیم ملی سه نفره آقایان ایران در مرحله نیمه نهایی جام آسیای سنگاپور مقابل نیوزیلند به میدون رفت و با نتیجه 21-11 به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران با کسب پیروزی مقابل نیوزیلند به دیدار پایانی رقابت‌های جام آسیا رسید و عصر امروز در دیدار فینال مقابل استرالیا قرار میگیره. تیم ملی ایران امروز در دور 1/4 نهایی نیز موفق شده بود ژاپن رو با نتیجه 14-12 شکست بده. مسابقات فوتسال چهار جانبه ویتنام امروز با قهرمانی مغرب خاتمه یافت. در سومین روز رقابت‌ها تیم ملی فوتسال مغرب با نتیجه 6-2 نیوزیلند رو شکست داد و قهرمان شد. تیم ملی کشورمون هم برای کسب عنوان نایب قهرمانی به مسافه ویتنام میزبان رفته. در جدول مسابقات مغرب با 7 امتیاز به قهرمانی رسید و تیم‌های ایران با 3 و ویتنام با 2 امتیاز دوم و سوم هستند و نیوزیلند با 1 امتیاز در رده چهارم قرار داره. و 37th دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور با حضور 14 تیم و پس از برگزاری 201 مسابقه به دیدارهای پایانی رسید. با اعلام سازمان لیگ فدراسیون والیبال، برنامه دیدارهای نهایی میان تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان و شهداب یزد به صورت 2 برد از 3 مسابقه در روزهای 16 و 18 فروردین برگزار میشه و در صورت نیاز به مسابقه سوم خواهد کشید که فینالیست ها 20 فروردین دوباره به مسافه هم خواهند رفت. در این مسابقات تیم‌های شهرداری ارومیه و پیکان تهران عنوان سوم مشترک لیگ برتر مردان رو به دست آوردن و دیدار رده‌بندی هم برگزار نخواهد شد. سپاس از همراهیتون.
به پایان خبرها رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:44 دقیقه هست. خدا نگهدار عزیزان.
سلام بر تو که سینه سلام بر تو رسید.
سلام گرد جهان گشت جستو نفست.